ما هنوز حسینی نتونستیم بسازیم و حتی مقدمات کوچکش هم انجام نشده. خب اگر حسینی ساخته بشه، یه اتاق یکی برای بچه ها ساخته بشه که بچه ها برن اونجا بازی کنن تا مادرشون با فراغ بال بیاد سخنرانی گوش بده و در عزاداری شرکت کنه. الان اون شرایط حسینیه نیست. اینجا یک خونه مسکونیه که طبقه پایین رو شبیه حسینیه کردیم. اما تو قسمت خانوم ها فضای بسیار کمیه. بعضی از بچه های شیرخوارن، خب شیر میخورن دو ساکت میشن. اما بعضی بچه ها خب حرکت میکنن، دوان دوان میکنن، راه میرن، بازی میکنن. من بیکرار تذکر شنیدم که آقا ما نمیتونیم سخنرانی گوش بدیم. من جمله جلسه قبل که دو سه نفر گفتن ما وقتی وارد مجلس هیئت شدیم فکر نمیکردیم سخنرانی باشه، چون همش همهمه بود. اگر سه راه در این مادرای بزرگواری که بچه هاشون شروع میکنه، یک، یا اینکه بچه هاشون رو کنترل کنن، دو، یا اینکه بچه هاشون رو نیارن به خودشون نیان، سه، یا اینکه بیان و بچه هاشون رو کنترل نکنن و باعث آزار و اذیت بقیه جمع بشن. او یا بعضی گزینه سوم رو انتخاب کردن که بچه هاشون سه چهار نفری پنج نفری بازی بدو بپر بالا، طوری که چندی نفر بودم ما سرسام گرفتیم. نه تنها که از اعمال شب قدر غافل شدیم، سرسام گرفتیم. فکر میکنین چیز خوبیه؟ من میذارم خودشون فکر کنن. حالا ما دو سه تا بچه تو این جلسه آقایون هست، چرا اینا شروع نمیکنن؟ چون محیط رو آماده نکردن برای شروع کردن. نهایتا کنار باباش میشینه و میخوابه. اما تو قسمت خانوما واقعا گفتم از دو ساله و من خیلی تفره میافتم برای تذکر دادن، میل داشتم کسی دیگه ای تذکر بده، ولی خب متذکرم نداشتیم. از بیرون هم نمیتونیم کسی بیاره میگه آقا شما تذکر بده. خیلی خوبه که بچه ها بیان تو مجلس بشینن و از فیض استفاده کنن، ولی اگه کسی نمیتونه بچهش کنترل کنه، خب اکثریت قریب به اتفاق نالانن، اکثریت قریب به اتفاق ناراحتن، میگن آقا ما اصلا نمیفهمیم چی میگید. عملا سخنرانی تهدیده. من در محرم امسال به من گفتن که ما نمیدونیم سخنرانی میخواد، اصلا باند رو قطع کنید که قسمت خانمها، که خانمها مشغول خودشون باشن، چون بچه ها اینقدر سرصدا میکنن. تو اوج سرصدای بچه ها مامانه تذکر میده، اون یکی به این تذکر میده و دیگه همه همه است دیگه. اصلا این آداب آمدن به داخل مجلس، آداب نشستن، خدا میدونه هر هفته هر جلسه تو مسجد تو حسینی ما باید گفته بشه. خدا میدونه من تعجب میکنم. ما میخوایم آداب آمدن به هیئت رعایت بکنیم، عجیبه. به واقع هر موقع من جلسه آیه مصباح در چهارشنبه شبها برای عموم مردم بود در حسینی امام خمینی در قم، که از طرف رهبرم بود، دیت رهبری هست اونجا، آقای مصباح سخنرانی می‌کردن، همیشه قصه این بود که این بچه‌ها سرستون کنن، مثلا نمی‌شنوه آقای مصباح چی میگه. یعنی پشت سر ما که خانم‌ها می‌شستن با بچه‌هاش موندن، دائما سر صدا بود. ما اصلا نمی‌فهمیم این آقا داره چی میگه. همین میگفت این صدای میکروفون رو بره بالا، اون پیرمرد نمی‌تونه فریاد بزنه. خب این همه جمعیت انبوه آمدن در سخنرانی آقای مصباح شرکت کنن، یه چند نفر خانم با بچهش اومده. خب خانم از شما یه سوالی دارم، اومدی بچهت فیض ببره؟ واقعا بچهت از سخنرانی مصباح فیض میبره؟ واقعا خودت اومدی فیض ببری؟ واقعا متوجه میشی چی میگه آقای مصباح؟ بقیه هم از فیض میاندازید. زیر 7 سال بعد بچه رو آزاد گذاشت بازی کنه، اما تو خونه خودتون، نه در خونه مردم، نه در حسینی و مسجد. آقایی تو مسجد اومده بچه‌شو موقع رکوع، پسره این جای مهره هست، مهره گرفت شطر رفت، این تکون داد مهره رفت و هوا، بنده خدا عینکشو گذاشته بود، عینکو له کرد رفت. آقا بچه‌شو آورده نماز خون بشه، خدا خیرت بده. از اون ور بوم بزی افتادن. بچه واقعا میتونه یک ساعت سخنرانی گوش بده؟ انصافا من بزرگترا رو با چشمای ژاپنی تحمل میکنم. بچه رو گوشی بغل دست سخنرانی فوزن گوش بده؟ خوش نمیفهمه چی میگه. تو مالی گوشی اینو گوش بغل دست خودت؟ عجیبه. بچه رو بذار خونه خود بیا. در شبای قد تو مسجد همین، الان بعضی از مسجد فراری ان. همین شبای قد رو چون میگه فکر من اولی که دعای جوشن کبیر میخونن که یه عده‌ای به ملکوت اعلی میپیوندن. میدونی که بعد جوشن کبیر دیگه آدم ها به پرواز میرن، چون بعد از 2 ساعتی که دوشن کبیر میخونن. یه سخنانی هم باشه نباشه، معمولا در 2/3 شب و بهترین زمان شب مسجد تعطیله. همه بچه ها دارن فوتبال بازی میکنن، مجلسیه، بازیه، یه پرچ کله هم دیگه جیغ داد دیگه، مردم نگاه میکنن خب بریم تو خونه بهترین آوارند، چرا که تو مسجد هم رعایت نشده. خب مساجد باید جوری بسازه که یه قسمتی باشه برای بازی بچه ها، یه اتاقکی باشه، یه گوشه‌ای باشه، بچه‌ها هم پتاپ تا بازی کنن، چه کنن بازی آنچنانی داشته باشن. دارن در کلیساها هم اینطوری هست، یه مهد کودک گوشه اونجاست، یه خانم یه آقای اونجا هست، بچه‌ها رو رعایت می‌کنه، نگه می‌داره تا آخر مجلس، مادرشون پدرشون در مجلس شرکت کردن. اما نداریم الان، اما الان ما حسینیه نه ساختیم نه درست کردیم نه در دست ساختیم، دوست داریم داشته باشیم و این برنامه، اما نداریم. الان ما چه کنیم؟ الان من به این کسانی که خیلی به اتفاق به ما ناراحتن میگن آقا ما سرسام گرفتیم، من چه جوابی بهشون بدم؟ بگم که بگید بازم سرسام رو، بگم آقا من امشب شب قدر اومدم میخوام سخنرانی گوش بدم، بچه ها سرسام میکنن 5-6 تا با هم میذارن کلام دیگه، من چه جوابی دارم؟ بگم چی آقا؟ من چی بگم؟ این تذکر برای من خیلی سخت بود، میل داشتم خودشون فکر کنن که این درست نیست. شما خودتون میخواید به فیض برسید، عده زیادی از فیض محروم بشن، خب بچه رو نگه دارید دیگه، بچه رو کنار خودتون نشن، بنشون کنار خود، اتفاق نمیفته یه بچه رو یک شب کنار خودتون محکم نگهش دار، اصلا ببندش تو خونه، آزادش کن، بذار سقف رو بیاره پایین، اما تو مهمونی شما بچه رو آزاد میذارید. بعضی یادشون میافته تو مهمانی بچهشون آزاد باشه، خونه صابونه رو میتره کنن. آخه یه وقتایی بعضی وسایل وقت من دارم میره، آخه من این سخنرانی منو میبینید، یه وقتی میگه آقا وسایل داخل خونه میزبان باید یه جوری باشه که اگه میهمان اومد خونه راحت بشه. میشه آشپزخونه برد بالای یه متر؟ مثلا وسایل آشپزخونه خونه ما کسی بیاد من آشپزخونه رو بالای یه متر ببرم بالا؟ آشپزخونه هم پایینه دیگه، وسایل داخل پایینه، من چگونه اینا رو قایم کنم؟ وای بچه رو کنترل کنیم، وسایل دست میزنه، اونو دست میزنه، اینو دست میزنه، کله فلان با این خیلی عجیب و غریبیه، من تازه اولین بارمه. تو خونه بچه‌هاتون آزاد کنین، خونه‌تون رو کنین مسجد، اما تو خونه تو مسجد اینجوری نباشه. یه مجلسی رفتیم، یکی از عالمان چند وقت پیش اومد اسلام شد، یه من 5-6 جلسه رفتم تو این جلسه شرکت کردم، این بنده خودم بچه‌ش آورده بود، این بچه کلافه شد، تو خود باباشم متوجه نمیشد چی میگه، حالا چه برسه به این که مثلا بندگان خدا بچه بفهمه، این کلافه میشد قر میزد بابا بریم این ور، یه 7-10 نفر این دوره بر اون بنده خدا پدر و بچه اذیت بشن میشد، ما نمیفهمیم چی میگفت، جیغ داغ تو کله هم دیگه بشین فلان بهمان، بعد باباش برد اون ور دوباره برد اون ور دوباره این ور، هی جا به جا کرد، هی ور تو جا به جا 7-10 نفر مشغولش بودن. حالا شما فهمیدین آقا چی گفت؟ اصلا برای چی اومدی مسجد؟ من یه سوال دارم، شما با بچت برای چی اومدی مسجد؟ اومدی فیض برسی؟ اون فیضه الان فهمیدین؟ تو همه را سید معلوم کردی، معلومه تو جلسه یه آیات رو تو جلسه یه سخنانی 40 دقیقه یک ساعته بچه تحمل نداره. چی آقا جوری داره نگه داری؟ خب میدونن باده، خب باده و جورش نگه داری، یا این که مثلا فرق ما 15 سال بیاییم تو هیئت، هی هر جلسه هی هر ما بگیم آقا آداب آمدن به داخل هیئت داخل مسجد اینجوریه، اینجوری بشینیم، اونجوری بشینیم، ببینید دیگه وقتی میز باز هم آشه و همون کاسه. خب میشونه خدا ما متعال ما کمک کنه، ما آنچه که نه شرط بلاغ بود و عقلمون میرسید، حالا شاید یک کسی از عالم دیگه شنده باشه ایم نداره بچه تو بیار همه هم نفهمن، ولی من دیگه واقعا در جلسه قبل تعداد انقدر زیاد بود من متفاوت شد دیگه واقعا کلافه شدم، آقا ما اصلا شرقت رو شما نفهم چی اصلا عملا ایش گفت من نه اصلا نه من نه ادی نفهمیدن چی سخنرانی که چه اصلا دعا هم تا وسطش نفهمیدیم. تو قسمت آخر دعای جوشن کبیر هم بعض خانوما میخوان برن خونه، در بسته باز بسته باز بسته باز، اونجا هم نفهمیدیم. خب ما آمدیم برنامه متنوع قرار دادیم، با زحمت برنامه قرار دادیم، آقایون زحمت کشیدن، خب این که نمیشه که با چه زحمتی و علاقه ای دوست داریم افراد از جاهای مختلف تشریف میارن، یه قدی مراعات بفرماییم بچه همون چی نگه بودیم مهد کودک، انشالله حسینیه ساختیم تهش مهد کودک میسازیم اونجا بچه هاتون رو بذارید اونجا، اما الان مهد کودک نداریم. سلام علیکم. خب ما در مورد جایگاه اهل بیت داشتیم صحبت میکنیم خدمتتون، رسیدیم به این موضوع که مسائل دینی و احکام شرعی احکامی عرشی نه اعتباری. دل بخواهی نیست که یه روحانی رفته باشه بگه اینجا رو برو، اونجا رو نرو، اینو بخور، اونو نخور، اونو انجام بده. احکامی اعتباری نیست، ریشه در عالم مافوق داره. چون ریشه در عالم مافوق داره، این احکام دست عوض کردنش هم اشکالات داره. همچنین در مورد خود اهل بیت، همچنین در مورد مکانهایی که وجود داره مثل کعبه. اگر کعبه در جای غیر از جای همین جایی که الان وجود داره ساخته بشه، یه مکعبه، ارزشی هم نداره. این کعبه‌ای که اینجا ساخته میشه قواعد خودشو داره، اثرات خودشو داره، برکات خودشو داره. اگه این کعبه بره 1 کیلومتر اون ورتر، یه کعبه نیست. 2 کیلومتر اون ورتر بره، 10 کیلومتر اون ورتر بره، در یک کشور دیگه بره، یه کعبه نیست. این کعبه ریشه در عالم عالم بالا داره، عالم مافوق داره. چون ریشه داره ارزش داره. چرا؟ چون ما به مظاهر چیزهای عرشی با توجه کنیم. ما که نمیتونیم بریم عرش، خود مظاهرش توجه کنیم، به آینه هاش توجه کنیم، به نمودهاش توجه کنیم. ما که نمیتونیم خورشید رو ببینیم، خب میگه به نور خورشید توجه کن. درست آقا؟ آقا من خورشید رو من نمیتونم ببینم، خب نورش رو ببین. به همین خاطر خداوند اینو قرار داده که کعبه مظهر عرش خدا باشه. امامزاده ها جاهای مختلف، مساجد مظهر عرش خدا باشه. خود حضرت امیر وقتی به شهادت رسیدن وصیت کردن که آقا در تشییع جنازه من قسمت از جنازه من رو شما بلند نمیکن، خودش میره بیرون از کوفه میره، اونجا که نجفی وجود نداشت، منطقه مسکونی نبود، در کنار قبر آدم و بگید نوح و در جوار هود و صالح دفن میشوم، که وقتی رفتن کندن به جعبه رسیدن، قبر آماده شده است. این از ازل معلومه اینجا جای ولی الله العظمه، جای شاه ولایته، اینجا جای دفن میشه و خودشون هم میدونن. تا 100 سال قبرم پنهانه، چون خوارج 100 سال بودن. خوارج همین شبیه این داعش میخواستن قبر، اگر قبر مشخص بود مردم کوفه خیلی نالان بودن، خیلی گریان بودن. صبح آمدن دیدن که تشییع جنازه شده، قبر آقا کجاست؟ یه مقداری با تشییع جنازه که اومدن، امام حسین و امام حسین گفتن برگردید مراجعت کنید. 7 نفر تشییع جنازه را هم کردن و رفتن و دفنش کردن. تا 100 سال که خوارج نابود شدن، بنی امیه از بین رفتن، به بنان عباس رسید، ناصادق و قبر اینجاست. قبر نشون داد، کم 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 آمدن. حساب داره. امام رضا قبرشو میدونست کجاست، میدونست، لذا خواستن به زور کنار جایی پایین پای هارون بسازن، یعنی هارون دفنه، قبر آقا رو بزنن پایین پاش که این توهین بشه. هر کاری کردن، سنگ بسیار بزرگ بود، هر کاری کردن، به قول آقا کلنگ های کل خراسان به این سنگ رو نمیتونه از بین ببرید، نتونستم اونجا دفنش کنم. آخر سر آقا رفت بالا سر، هارون رفت پایین. اینجوره، بله، قبر هارون همونجاست. لذا هم این اتفاقات، این کارا اینجوری تصادفی نیست که بله یک شخصی اومد مرد و جاش هم اینجا شد. نه، اینطوری نیست، قبر مشخصه. حتی من به شما میگم، قبر بعض عالم مرحوم مدرس گفت وقتی که با رضاخان کلکل میگرد، مرحوم آدم بسیار شجاعی بود. رضاخان گفت چی از جونم میخوایم؟ گفت خود جونتون میخوام. چی از جونم؟ گفت خودتون میخوام، جونتون میخوام بگیرم. بعد که میخواستن سم بشیدن، 2-3 بار سم بشدادن و آخرم با عمامه خفش کردن توی همون جایی که تبدیل بود، که گفت روزی میرسه که قبر من زیارتگاه و تو اصلا قبر نداری. همونطور هم شد. رضاخان قبرش کو؟ من نیست، قبر نداره. قبر ایشون در کاشمر مورد زیارت خاص و عام بزرگ هم درست کردن. خب این میدونه روزی میرسه که قبر من زیارت تو قبر نداری، اصلا معنیش کجاست؟ کدوم آشپزونی قبر تو کردن؟ به همین خاطر در مورد اهل بیت هم همچنینه. اینجور نیست که تصادفی بچه های حضرت فاطمه بشن امام. همین تصادفی دوره همین جمع شدن، یه خانواده هم خوب بودن، وحدت هم داشتن. این خانواده، من یه جا شنیدم گفت این خانواده خیلی پشت هم بودن، هوای همدیگر داشتن، بعد به همدیگه پاسداری کردن، گفتن خب تو امام بعدی. این خانواده پشت هم بودن، به همین خاطر امام اومد. اینطور نیست برادر من، اینجوری از این جوکا نگید، این شوخیا گناهه. یه شیعه اینقدر حد اطلاعاتش اینقدر پایین باشه؟ اون مسئول گفته بود که تو قضیه برجام مانند امام حسن عمل کردیم. درست نمودین؟ مانند امام حسن. گویه خوش گفت بود حسن همونم حسن جور در اومده بود. مانند امام حسن عمل کردیم، ما مذاکره کردیم مانند امام حسن که آقا توپیت گفت آقا اینجوری سطح اطلاعاتتون در مورد امامه، اینجوری امام شناسی میدونید که شما شنیدید، هم کلیپش هم جمله آقا شفاییش هم متنش، گفت اینجوری امام شناسیتونه، امام اومده با معاویه یه چیزی بده، یه چیزی بگیره بده بستون بده، در حالی که امام در مقام هدایت بشریت، حتی معاویه تو قضیه برجام تو یه چیزی میدی و بازم میدی و بازم میدی، هیچ نگرفتیم دیدی که. بس شما اینو با قضیه امام حسن میگی که بله امام حسن آمد تو قضیه معاویه گفت یه چیزی بده بده بستون دیگه اصل شد. اینجور امام شناسیه؟ امام وقتی که حتی جان داره میده، اون کسی که میخواست سرشو ببره داره اونو هدایت میکنه، تشنه لبه داره هدایت میکنه. علی اصغرش آمد پرپر کرد تا دل یه عده‌ای بسوزه برگردن اینوری به جهنم نرن. چی میگی؟ چه امام شناسی تو میدونی؟ تو فکر کردی اونا دلشون مثلا اونا اومدن میگن که آخ تو رو خدا من نزن، چون مادرتون ما یه آب بدید. اینجور امام شناسی افراد اینجوری امام رو میشناسن که در تاریخ هست نقش از عالمان بزرگان که چرا امام حسین پسرش که داره جان میده که اگر علی اصغر رو بر دست نمیگرفت هر آن ممکن هر آن کشته شده بود، از دنیا رفته بود از تشنگی. خب چرا بر دست گرفت؟ برای اینکه دل طرف مقابل رحم بیاره که بی انصاف این بچه است، یه عده‌ای دلشون بسوزه، حتی از روی دلسوزی هم در طرف مقابل دشمن قرار نگیرن، لااقل در برن و به جهنم نرن. نه این امام شناسی این چنینی که بله دلمون سوخت و نازنین و آخی وای دلم کباب شد، اینجور امام شناسی نیست. اگر توصیه به خواندن روزه میکنن، اگر حضرت فاطمه در قبل از اینکه روزه امام حسین برگزار بشه خودش تشریف میاره، برای اینکه میدونه روزه دین رو نگه میداره، برای اینکه میدونه مجالس روزه دین رو زنده نگه میداره، که اگر روزه ها نبود مجالس نبود، دین نبود، هیچی نبود. میدونه نه اینکه تو روزه بخون من اشکم بیاد، تو روزه بخون من دلم خنک بشه. عجب دینداری، عجب امام شناسی. حقایق باطنی و عرشی قطعا در عالم هستی وجود داره و باطن داره و ما متوجه باشیم. اهل زمین و خداوند و اهل بیت در قالب احادیث ما رو متوجه باطن کرده که آقا کجا داری میری، که حدیث جلسه قبل گفتم که گفت امیرالمومنین فرمود ما خدا یک نور رو دو قسمت کرد، قسمتش رو من و یک قسمت رو پیامبر قرار داد. یعنی ما همه یگانه ایم، اهل بیت یکی هستیم، چون نور رو میتونید چندی دو قسمت تقسیمش کنید، اما یک منشأ اومده، همه یک جورن، یک جنسن، یگانن. اهل بیت اگر در این دنیا امامند و اهل بیتند و یگانن، بدانید در عالم بالا هم یگانه و یگانه هستند، در عالم عرش یگانه هستند، در عالم موافق یگانه هستند. لذا در قضیه مباهله عجب حدیثیه که امیرالمومنین فرمود که خدا به رسول الله فرمود مباهله یعنی برید با مسیحا بگید هر چی دارید بیارید، ما هم هر چی داریم میاریم، بعد همدیگر نفرین کنیم و دروغگو نابود بشه. خیلیه، آخرین درجه تیر در ترکش دیگه. بعد خدا به پیامبر میفرماد که بهشون بگو تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، بچه‌هاتون رو بچه‌های خودشون بیارن، و نساءنا و نساءکم، زنتون رو با زناشون بیارن، و انفسنا و انفسکم، جانهاتون رو و جانهاشون رو بیارن. گفت پیغمبر به اونا بگو ما جانهامون رو میاریم تا جانهاتون بیارید، ما بچه‌هامون میاریم تا بچه‌هاتون رو بیارید، ما زنامون میاریم تا زنا بیارید، بعد همدیگه رو نفرین کنیم. هر چی دروغ میگی نابود میشه. مگه شما نمیگی با خدا هستی و خدا طرفدارتونه؟ خیلی خوب، بیا نفرین کنیم. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، آیه 61 سوره عمران. این نکته رو میخوام بگم، دو تأکید داره. من تو قسمت انفسنا و انفسکم به پیغمبر گفت که بگید به اونا که جانهاتونو بید، انفس جمعه، جانهامونو میاریم جانهاتونو بیدیم، اما در برابر جانهاشون یه نفر بود، انفس، در برابر کل جانها گفت به اونا بگید جانهاشونو بیارن، ما هم جانهانو میاریم، در برابر جانهاشون علی را بود. خدا میخواد به راه رو نشون بده که آقا جان امی پیغمبر علیه، خودشه، خودش آورد، در معرکه. حالا بیایم همدیگر نفرین کنیم که شده خداوند واژه جان رو بیار به کار میبره تا به ما خوب آدرس بده، راه رو گم نکنیم. که ببین نگاه کنید، البته این نکته رو من خدمت رو عرض بکنم، چقدر وقت نیست، این نکته رو من خدمت رو عرض کنم. این بحث این که حضرت امیر و حضرت پیغمبر یکی بودند، این با بحث نبوت و امامت مخلوط نشه. هر دو یکی بودن در جلسه آینده عمری باقی شدیم، در شهر 23 و 27 و عید فطر خواهیم گفت. هر کدوم به دو مقام رسیدن، به دو مسئولیت، یکی شد نبوت، یکی شد امامت. حالا اگه جا به جا کنیم، اگر خدا نور نبوت رو میداد به علی، علی میشد پیامبر، پیامبر میشد چی؟ بگید امام. فقط تقسیم مسئولیته و به این تقسیم مسئولیت هم خود پیامبر، هم امام علی و هم اهل بیت و همه مؤمنین به این تقسیم مسئولیت احترام میذارن. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. آمن الرسول، خود رسول به آنچه که خداوند انزال کرده و قرار داده ایمان داره، به آنچه که خودش ایمان داره که من رسول خدا هستم، به آنچه که خداوند ارسال کرده من به اونم ایمان دارم. و بعد مؤمنون و همه مؤمنون و ملائکه و کتبی و رسولی، همه ایمان دارن. لذا حضرت امیر فرمود انما، حتما تحقیقا منحصرا انا، یعنی من، عبد من عبید محمد، من بنده ای هستم از بنده های محمد.
اللهم صل على محمد.
اون جایی که ما خدمت رو میمون حقیقت نوریه، حقیقت نوری نه یکی بودن در عالم، میاد تقسیم میشه به نبوت و امامت، و امامت مغز نبوته. به همین خاطر امیرالمومنین به نبوت هم احترام میذاره و اطاعت میکنه هر آنچه که نبوت گفته. نه اینکه بگی خب اینا امامیت، اینجا یه عده از قالیان اومدن گفتن نه خیر، علی از پیامبرم بالاتره. اینجا خرابکاری شد، گفتن از علی از پیامبرم بالاتره. شروع کردن گفتن علی اصلا خداست. بعد خدا امیرالمومنین گفت من اینا لعنت میکنم، من بنده از بندگان محمدم، من تابع شریعت اونم. نور یکیه، میاد داخل یه منشوری دو قسمت میشه، یکی میشه نبوت، یکی میشه امامت. اینا حواستون باشه اگه بحث حقیقت نوری رو مطرح میکنیم، این بحث حقیقت نوری جلسه قرار خدا تأمل میخواد. سخنانی های تأمل برانگیز کار سخته، سخنانی داستان آسونه. سخنانی تأمل برانگیز انسان یعنی باید یه کاری کنه، شخص به فکر رو داشته و فردا و فرداها درگیر بشه ذهنش و این قضیه امامت رو اینگونه یاد بگیره، نه همینجوری آبدوخیاری و آبکی که حالا آدم های خوبی بودند و آخه حیف شد که آب بهشون ندادن کشتنشون. اینجوری امامت یاد گرفتن به درد نمیخوره، اینجوری به درد نمیخوره که حالا بیچاره دیگه، حالا ما دیگه ناراحت دیگه، حالا التماس میکنه تو رو خدا بیا روزه بخون. مجلس اینجوری است. قبلا در مورد هیئت حرف زدن گفتم مجلس اهل بیت مقامش بالاست، کاری کنیم مقامم بره وصل بشه. وقتی مقام وصل شد، جایگاه وصل شد، نشستنمون، حتی زود آمدنمون، حتی رفتنمون، حتی حرف زدنمون، همه رو حسابه. انقدر در مورد شبای قدر توصیه شدن و میگن و ما ادراک ما لیلة القدر، شما دهش نمی کنید خیلی ها، هی میگه لیلة القدر بلاست بلاست، آخر هم شما دهش نمی کنید. همه فرشته های خداوند، همه فرشته های مقرد، همه میان روی زمین. خب آدم حیف نیست تو این جلسه بشینه گپ بزنه، بزنه تو کله هم دیگه. اینجوریه، اینجوری ما شب قدر رو بگیریم خیلی بده. بعد بشینیم بعد را بریم بعد نگاه کنیم. مقام بسیار بالاست، مراعات لحظه به لحظه شب قدر رو باید بگیره، به خصوص این ایامی که شب قدر خیلی کمه، یعنی فاصله بین نماز مغرب و فاصله بین سحر خیلی کمه، اعمال رو نمیرسیم. اما ما امیدواریم به امید خدا، به امیدواریم به فضل خداوند. لذا گفت آقا گناهکاران بیان شبای قدر، گفت خدا گفت همتون بیایید، همه بندگانم بیاید شبای قدر، همه جمع شن، میخوام همه رو ببخشم. خب دیگه اون نمیاد سر خودش، اون تنبله، همه جمع شن شبای قدر، گناهکار بی گناه هر چی همه جمع بشن. پس بحث طرح مقام نوریه و حقیقت نوری اهل بیت این رو میخواد بگه ما به جنبه های آسمانی آنها نظر کنیم. ببینید اونها یه جنبه آسمانی دارن، لذا مسئولیت هایی که اهل بیت دارن در داستان قدیر هم همینه. مردم از داستان قدیر عدول کردن، برگشتن، بدبخت شدن، پشت کردن به حقایق تکوینی، پشت کردن. مگه میشدن با بهانه دموکراسی بگیم آقا مردم علی رو انتخاب نکردن، اینجوری رأی گیری شد انتخاب نکردن، با بهانه دموکراسی حقیقت رو حذف کنیم؟ مگه میشه با دموکراسی حقیقت رو حذف کرد؟ فرض بگیریم مردم مردم با دموکراسی علی رو نخواستن، نباید مردم هدایت کرد از حقیقت آسمانی؟ نباید مردم هدایت کرد؟ بگیم خب خودشون خواستن این حرفه؟ الان هم که جدیدن تو برنامه های صدا و سیما مد شده در مورد هر چیزی نظرسنجی میگیرن. حالا اگر مردم بگن این چیز خوبه گرچه واقعا بده، ما متخصصی میگن بده، میگن خب مردم رأی دادن دیگه، چون رأی دادن پس درسته. این چه حرفیه؟ حالا اگر فردا بگن رأی دادن ما نماز بخونیم، مثلا عده زیاد بگن نماز نخونی پس نماز نمیخونی، نماز رو برداریم مثلا. این همه چیزی که نمیشه با دموکراسی انجام داد که خاطی کردن بعضیا، به جایی که مردم رو هدایت کنن که بابا این حقیقت داره، نماز حقیقت داره، میتونه روز قیامت نماز یقتون رو بگیره. یعنی چی؟ نماز موجوده، حقیقته، ازت شکایت میکنه که منو بد خوندی. قرآن میتونه ازت شکایت کنه که منو بد خوندی. ما در روایت داریم خودمونم بدبختی بیچاریم، میگه پاتو جلوی رو به قرآن دراز نکن، رو به کتابهای مقدس دراز نکن. خب کتاب دیگه نوشته است دیگه، چی میفهمه؟ کاغذ پاره بستمش، او چی میفهمه؟ مگه آدمه بفهمه بیه؟ میگه بله حقیقته، حقیقته. اینجور نیست که هر جا خواستی بری پاتو دراز بکنی برهنه نشو در فلان جا، حقیقته، میفهمن. حساب کتاب علکی نیست که هر کاری دوست داره بگه آقا تو اتاق پر از کتاب و مطالعه و چه و قرآن شما برهنه شدی، عیب نیست. اینا حقیقته، اینا آموزش باید ببینه، اینا باید انسان تنبیه بشه، سلام علیکم، متوجه بشه. لذا حقیقت داره، خوب دقت کنید، حق، حقیقت یعنی عالم تکوین، عالم بالا. هر چی بالا هست جلوش در پایین هست. مثال کعبه زدم، امام مانند کعبه است، مردم باید برن به طرف کعبه، کعبه نمیاد. مردم باید به گرد کعبه برن، مردم باید به گرد کعبه برن. پیغمبر طبیب و دوار و به طبه بود، میرم سراغ مردم، اما امام مانند کعبه است. لذا حضرت فاطمه به حضرت فاطمه گفتن که چرا امیرالمومنین اینجور فلان بهمان که نمیاد؟ گفت پیغمبر میرفت به دنبال مردم، طبیبه، اما علی مانند کعبه است، باید مردم بیان و باید مردم گرد رو طواف بکنن. اینجور نیست، لذا هر کسی رو نمیشه امام قرار داد، هر کسی رو نمیشه بگیم مردم رأی بدن فلانی امام بشه. از فردا بگن که رأی بدیم کعبه عربستان نباشه، بیاین وعده بدیم تو قم کعبه درست کنیم دیگه، اونجا هم راه هم طولانیه، اینجا دو یه ساعته میریم قم برمیگردیم، خرج هم نیست، عرض هم خروج پیدا نمیکنه، چون بعضی اینقدر حماقت دارن و همین چیز رو در اندازه دماغشون و کمی پایینتر میبینن و کمی پایینتر که میگه بله دیگه نریم. دستورات دین اعتباری نیست، دستورات دین حقیقته. لذا عالمان دین تلاش میکنن به این حقیقت برسن. حواستون باید باشه که این جلسه ای هم خدمتون بودیم همینه. لذا من وقتم 10 دقیقه گذشت، از مدعی بکنید یه بارم بیدیم میدونم زورو میچربی یا نه. لذا در حدیث منزلت، حدیث منزلت رو اهل تسنن هم ذکر کردن، کدام بود؟ اونجایی که میگه پیغمبر میفهمد که مثل من و جایگاه علی مانند جایگاه هارون نسبت به موساست. هارون چگونه جایگاهش داشت نسبت به موسی در قوم خودش، علی هم در قوم من مانند هارونه، که در جلسات آینده اگه اون میواقع بشه درمش توضیح میدیم. اگر کسی هارون رو قبول نکرد چطوری موسی غضبناک شد، از میخواد برگشتید همه گوساله پرست شدن، به هارون رو گذاشتن کنار، چقدر عصبانی و غضبناک شد. چون پیغمبر خدا از امت خودش غضبناک شد، اون امت دوچار سرگردانی و سیه شدن، آواره شدن. لذا میگن کسانی که علی را، امت اسلام که علی را ترک کرد، دچار سرگردانی و بیبرکتی در مورد اسلام شدن، مسلمانی بیبرکتی، آواره شدن در دین خودشون. آواره شدن در دین خودشون. این گرفتاری های فلسطین و گرفتاری اصلا یک نکته بیشتر نداره، آوارگیه، آوارگی و تب شدن و رو برگرداندن نسبت به ساحت حضرت امیرالمومنین. من در برنامه در این شبهای نکته رو دیدم دو خانومی رو دعوت کردن، یکی اهل تسنن یکی شیعه، هر دو دارن کار خیر انجام میدن، کمک به ایتام و فقرا و چه، حواسون باشه کار خیر خوبه، اما شما کار خیر قاطی نکنید با هم دیگه. خب ما آقای خانم اهل تسنن کار خیر میکنه، دستش درد نکنه، ما اهلمون نیازی در طبقه و قسمت پایین با هم بیشتر مناظره کنه، اون برای آلمان دینیه. اما یه جور نگه که به دین ربطی نداره، دین رو بذاری کنار کار خیر کنید، دین رو بذاری کنار، علی و داستان و شب قدر و شهادت و قدیر رو بذاری کنار، برو به فقرا رسیدگی کن، همین یعنی دین. کی همچه حرفی زده؟ کی گفته؟ از کجا به خودتون داری در میارید؟ که حالا یه اهل تسنن بگه من همین که به فقرا رسیدگی میکنم یعنی همین دینه. کی گفته همین دینه؟ که بعد بیایم مقایسه کنیم، دیدین آقا مثلا 20 200 نفر فقیر رو داره رسیدگی میکنه، یا مثال بزنیم در آمریکا یه خانومی چقدر آدم داره رسیدگی میکنه، ما هم شیعه هستیم، بله تو هم شیعه، تکونی به خود بده به فقرا کمک کن، اما هیچ ربطی به هم دیگه نداره. کل آدمو صدقه بدی، کل آدمو خیرات بدی، علی رو قبول نداشی کامنت دنگ بنده خدا، زیر سایه و بیرق کی داری سینه میزنی؟ حواستون باشه تو بحث بین وحدت بین شیعه و سنی، شیعیان سنی نشن لطفا. یه رو یه نگرد آقا نگرد آقا به گل به خودمون گل نزنیم، ببین آقا فوتبال بازی کن، خب به خودمون گل نزنیم، اینجوریه. بیایید تو تلویزیون بیان بگیم اینقدر فقیر رو داره چه میکنه، مهم نیست نماز میخونه. عجب چیزی خنده داری. در روایت داریم اگر کل دنیا رو صدقه بدی، شبهاشو بیدار بمونی، روزهاشو روزه بگیری، روزهاشو روز نماز نخونی، هیچی. اعتراض دارم دیگه، مراد به پیغمبر بگو برای چه اعتراض داری، برو بهشون بگو اعتراض دارم چیه. خب ما تابع امامی هستیم که مرد یتیمه ها و جزامی های کوفه براش گریه کردن، دلشون تنگ شده. این آقایی که هر شب میومد مردم از بغل اومدشون گفتن جزامیه جزامیه، میومد میشه کنار ما با خنده با شادابی سر سفره ما با هم غذا میخورد، لقمه تو دهن من جزامی میذاشت، جزامی که از چند متری یه عده روشون رو برمیگردن. علی این بود، ما تابع این امامیم که در محراب نماز به شهادت رسید، نماز رو داره. لذا میفهمد که در وصیت های آخرش میگه نماز نماز نماز، توجهی به نمازه، ما اینه، ایتام ایتام توجه میکنه، نصیحت میکنه، شما را به همسایه نصیحت میکنه، شما را به چه نصیحت میکنه. این وصیت نامه آخر لحظات امیرالمومنین دقت بفرمایید. حالا بعد بریم یه جا رو بول کنیم، یه زن چه فلان در آفریقا در آمریکا کجا 5-6 تا اونم گوسفند خوک و نگه داشته، گفته این آقا خوبه. عجب چه دینداری آبدوخیاری، همینه دیگه، دینداری تلگرامی همینه، دینداری اینترنتی همین میشه، ازش چیزی دیگه بیشتر نگه. دینداری که بری توی اینترنت بگی بله اینه، بعدا زود فرواز کنیم بفرستی برای بقیه، این دینداریش، از این دیگه چیزی برداشت نمیشه که بگی دین یعنی به کمک به فقرا توجه کردن. از کجا آوردی که گفته؟ کی گفته به فقرا فقط توجه کل دینه؟ تو دین داری، تو گفتی به فقرا توجه کن، اما علی رو قبول نداشتی بوده کنار. هر کسی هم میخواد توی این زمینه مناظره کنه وقتشه. فضای مجازی فوش بده در روز زیاد داریم، بیایید در فضای حقیقی، هیئت در فضای حقیقی معنا داره، نه در فضای مجازی. اینقدر وقت ما در فضای مجازی صرف نکنیم. امام علی علیه السلام خودش با پای خودش رفت، معلوم بود در شبهای رمضان رسم بود که هر شب خونه خودش نباشه، خونه بچه‌هاش باشه. حالا من یه مزاحی بکنم، الان برعکسه، همه بچه‌ها میان خونه بابا، من خیلی بابا رو دعوت نمی‌کنم، ولی اینجور بود که امیرالمومنین در شب‌های ماه مبارک رمضان هر شب خونه کسی بود. رست دغمی بیشترم در اون ماه مبارک رمضان نخورد. اصرار بچه‌ها همین بود، گفت نمی‌خوام با شکم سیر برم. معلومه بچه‌ها میدونند خبریه، اسکورت می‌خوام بذارن قبول نمی‌کنه. امشب نمیشه نری کسی دیگه به جای شما بده، خواهر زادت بره به جای شما نماز بخونه، قبول نمیکنه. فضا اینجوریه. حتی گفتگوی اشعث خبیث با ابن مرجم که همون عبدالرحمن باشه مبنی بر این که اگر علی نیاد کاسه کوزه رفته رو هوا، این شخص دیگه از یاران امام علی بود متوجه میشه، حجر میخواد بره به دنبال امیرالمومنین، امیرالمومنین یه راه دیگه میاد. وارد مسجد که میشه دیر میرسه، ضربتو دو نفر میزنن، یه نفر میخوره به دیوار، دو نفر، یه نفر دیگه که ابن مرجم بود ضربتو به سر امیرالمومنین میزنه، پشت میزنه، ناقافه میزنه. حیدر کرار مرد قوی، اون کسی که در خیبر 50 مرد جنگی نمیدون تکونش بده، چنان محکم بر سر فرق میزنه که تا نزدیکای ابرو فرق شکافته میشه. پزشک میارن حاضر از دانشگاه جندی شاپور، اون وقتی که حمله میکنن اون منطقه رو میگیرن، جزء کسانی که اسیری بوده و بسیار حاضر بود، کارش هم بلد بود، آوردنش در بالین حضرت امیر. بعضیا میگن روده گوسفندی رو آورد تازه گذاشت در ما بین شکاف سر، بعد از آزمایش که انجامه گفت نه این دیگه تمامه، سم به خون رسیده. پزشک باید به دیگران بگه که این کارش تمامه، اما علی کسی نیست که به خودش نگن. گفت وصیتی داری؟ وصیت کن. اهل میدونن، میدونید ابن عبدالرحمن یا همون ابن مرجم چرا تا 19 هم وایساد؟ خیلی وقت پیش اومد تو اون کوفه، گفت میخوام تبرکن 19 یعنی شب قدر بزنم، وایسا تا شب قدر که به عنوان اعمال عبادی حساب بشه. لذا ام کلثوم با ناراحتی گفت، شروع کرد باش هفتن، گفت نه خیال دار بشه این زنده نمیمونه، من شمشیری درست کردم اینجوری اینجوری اونجوری اونجوری تمرین کردم. پدر که گهگداری به بیهوش میشه و به هوش میاد، شب 19 هم که شب قدره، یعنی شما اینو زیاد در روزه شنیدید که اهل خانواده اون شب بیدار بودن، تعجب نکنید، شب قدره باید بیدار بمانند. اما شب 21 هم که شب قدره هم باز بیدار بودند، یا الله میگفتند، قرآن میخوندند. فکر میکنید امام حسن و امام حسین و حضرت عباس و حضرت زینب و ام کلثوم چه دعایی میکردن در شب قدر؟ که خدا یا علی را نگهدار، خدا بابام بمونه، زمین از بین میره، مردم بیچاره میشن، کل عالم یتیم میشه. عباس پسر کوچک علیه، نگاه به صورت پدرش میاندازه، مؤدبانه دو زانو نشسته در کنار حسنین امامان رؤوف. صورت امیرالمومنین چنان زرد شده که اون دستمال زردی که بر پیشانیش بستن فرقی نمی کنه. یا علی، عباس اینگونه تو را در بستر نگاه میکنه. کربلا صحنه ای بود که تو نمیتونستی اونجا بمانی. عباس رفت آب بیاره، بر چشمانش تیر زدند، دستهاشو بریده بودند، اومد با زانواش تیر رو از چشمانش برداره، عمود آهنی بر سرش زدند. اینجا بود که عباس هم شبیه پدر شد. روزه سر، دو سر، دو چش. لذا شخصی که آدم به هر کسی رو دوست داشته باشه شبیه اون شخص میشه. توصیه های حضرت امیر این بود که حواست به حواس زینب باشه. پدری که با پای خودش رفت در یک قسمتی زیلوی آوردنش خونه. دخترها چه بیتاب بودن اون شب، مادر رو از دست دادند، پدر رشیدشون قامت رشیدش خونالود آمده خونه، کرسی ولایت، ارکان ولایت به هم ریخته. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ان شاء الله به حق آقا امیرالمومنین، به حق مظلومیت آقا امیرالمومنین، به حق دلواپسی های حسنین و حضرت زینب، به حق نگرانی های عباس در شب شهادت، به حق اون تشییع جنازه قریبانی مظلومانی در دل شب، به حق دفن قریبانی امیرالمومنین در دل شب، به حق ترش کردن قبر از نجف کوفه، حوایج این جمع رو برآورده و خیلی بفرمایید.